بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث دیگری از امام هادی سلام الله علیه، موضوع بحث اخلاقی امروز است. قال ابو الحسن ببخشید سألت عن ابو الحسن الاخیر، راوی میگه از ابوالحسن اخیر یعنی حضرت هادی سوال کردم، عن توبت نسوح ماهی، این که قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبت نسوح، آیه 8 سوره تحریم. منظور از این توبه نسوح چیست؟ فکتبه، معلوم میشه نامه بوده، ان یکون الباطن کالظاهر و افضل منه. توبه نسو آن است که باطن انسان مثل ظاهرش باشه، بلکه باطن از ظاهر بهتر باشه. در باره توبه نصوح در تفسیر آیه 8 سوره تحریم بحث زیادی شده. اصلا نصوح یعنی خالص، اما این خالصه یعنی چه؟ 23 تا تفسیر برای اون ذکر کردن که ما 7 رو که روشن‌تر بوده انتخاب کردیم و در جلد 24 تفسیر نمونه در ذیل آیه 8 سوره تحریم در اونجا نوشته ایم. اما این چیزی که از امام هادی علیه السلام نقل شده این یه چیز دیگر است. می فرماید توبه، بعضی از اون تفسیرها رو عرض کنم، بعضیاش این طوریه که می فهمد توبه نصوح این از چنان گناه رو ترک کنه که هرگز بر نگردد، همان گونه که شیر به پستان بر نمی گرده. بازگشت شیر به پستان کلمه حاله. توبه نصوح هم این است که انسان چنان از گناه توبه کنه که هرگز احتمال بازگشت به اون گناه نباش. امام هادی علیه السلام تفسیری کرده که این تفاسیر با هم منافات نداره. همه 23 تفسیر میتواند در معنی توبه نصوح جمع باشه. امام هادی علیه السلام میفرماید ظاهر و باطن یکی باشه، بلکه باطن بهتر از ظاهر باشه. مشکل بزرگ اختلاف ظاهر و باطنه. غالب افراد سعی میکنن ظاهرشونو آراسته، متدین، مسلمان، امین، درستکار نشان بدن، در حالی که وقتی به باطن اشخاص میرویم میبینیم مسئله طور دیگر است. باطن رو در بعضی از مواقع نشون میدن، تنگینا قرار میگیرد باطن رو نشون میده، میدیم غیر از ظاهره، غیر از ظاهره. ظاهر و باطن یکی باشه، بلکه باطن از ظاهر بهتر باشه. مردان خدا باطنشون از ظاهرشون بهتر بود. اولیاء الله، انبیاء، اوصیا ظاهرشون از باطنشون از ظاهرشون بهتر بود. باطن بهتر بود. حالا لااقل ظاهر باطن مساوی باشه. در ظاهر آدم متدین، در باطن معلوم نیست. این مسئله درباره فرد صادقه، درباره جامعه هم صادقه. جامعه نباید ظاهرش با باطنش فرق کنه. ظاهر نگاه میکنیم میبینیم ظاهر اسلامیه، اما باطن رو مراجعه میکنیم میبینیم باطن مشکل داره، در باطن مفاسد زیادی هست، مشکلات زیادی هست، ولی ظاهر نه. جامعه اسلامی ظاهرش اسلام باشه، ظاهرش نظام جمهوری باشه، اما باطنش ببینیم اون مفاسدی که در بلاد کفر هست اون مفاسد هم اینجا باشه، این درست نیست. باید ظاهر باطن یکی باشه، بلکه باطن بهتر از ظاهر باشه. این میشه توبه نصوح. اگر واقعا یه همچین توبهی بوده باشد، گناهان انسان ترک کنه، باطنش از ظاهرش هم بهتر باشه، این میشود یه جامعه نمونه. ما هم خودمون به عنوان یه سرمشق برای مردم واقعا چی نکنیم؟ نکنه بعضی اوقات یه چیزایی کشف بشه از بعضی ها که ببینیم بابا این چقدر باطنش خرابه، ظاهرش چقدر آراسته بود، اما تو خانهش نگاه میکنیم، اتاقش نگاه میکنیم، زندگیش نگاه میکنیم که حالا یه چیزهاییست که من نمیخوام اشاره بهش کنم. نکند این چنین باشه. ما بیشتر باید اهمیت بدیم به این مسئله وحدت ظاهر و باطن، یا برتری باطن بر ظاهر. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد آنچنان باطنمون رو بیاراییم که همیشه از ظاهرمون انشاءالله در پیشگاه خداوند بهتر باشه. و اما جمله‌ای هم درباره مسائل روز لازم بود عرض کنم. شنیدید در یکی از روزنامه ها حملات شدیدی به عقاید مذهبی شیعه شده بود، حملات کم سابقه یا بی سابقه. خیلی بحث های زشتی در باره ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام، کسی که تمام ملت ما به او عشق می‌ورزد و افتخار می‌کند از نام مبارک علی، از برنامه های علی علیه السلام، از تاریخ علی علیه السلام. این روزنامه، نویسنده گستاخ در این روزنامه حرف های بسیار زشتی نوشته شده بود. روزنامه رو توقیف کردن، ولی به این هم قناعت نکنن. گوینده میگن سوابق خوبی هم نداره، بعضی سوابق برش نرم میکنن. گوینده رو بالاخره باید طبق قانون مملکت تعقیب کنن، رها نکنن. در اینجا نکته مهم که من میخواستم عرض کنم اینه، بعضی ها خیال نکنن دولت جدید سر کار آمد چراغ سبز میدهد، هر کسی هر چه خواهد بنویسه، هر کتابی بخواد منتشر کنی، هر مقاله بخواد منتشر کنی. ما یه خط قرمز هایی داریم. اینا نباید فراموش کنن مسائل مذهبی برای ما همه چیز ماست. انقلاب ما در سایه اعتقادات مذهبی پیروز شد. نبود اعتقادات مذهبی انقلاب پیروز نمی شد. امام به عنوان یه رهبر مذهبی جلو آمد، نه یه رهبر سیاسی. اعتقاد مذهبی مردم به امام باعث شد دور امامی گرفتن انقلاب پیروز شد. اینکه جای شک نیست. جنگ تحمیلی ما را عقاید مذهبی اداره کرد و دشمن را ناکام کرد. بنابراین اون چه اساس کار ما بوده اعتقادات مذهبی بوده، ما رو نگه داشته. الان چیزی که دشمن ازش میترسه همین اعتقادات مذهبی است، همین بسیجی هاست، همین پاسدار هاست، همین ارتش دینیه، همین عقاید مذهبی مردمه، همین عاشورا هاست. این ضامن بقای ماست. بیان به این حمله کنم. این چیزی نیست که ما بگیم اعتقادات رو خدشه دار کرده. نه، همه چیز انقلاب ما از اونه، نظام ما از اونه. علت محدثش اون بوده، علت مبقیش هم همونه. چیزی نیست که ما بتونیم از این صرف نظر بکنیم و بعضی ها اجازه پیدا بکنن قلم به دست بگیرند و بتازن به مسئله ولایت و تعبیرات زشتی رو مطرح بکنن. باید نهادها و وسایل ارتباط جمعی این نکته رو حالی کنن به همه که ما با سرمایه اعتقاد مذهبی آمدیم و با سرمایه اعتقاد مذهبی میمانیم. بدون اون دشمن مسلط میشه. دشمن اون روزی شاد میشه که این جوانان ما دیگه اعتقادات مذهبی نداشته باشن، دیگه کسی به جبه نمیره، دیگه مسئله افتخار به شهادت از من میره، دیگه بی دفاع میشود نظام ما. اینو باید توجه داشته باشن، به همه توجه بدن. خیال نکن دولت جدید آمد و یه آزادی میداد و هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، هر چی دلش خواست بنویسه. این نیست. اینو باید جدن همه بهش توجه داشته باشن. و عقلم همین میگه. فرض کن یک کسی اصلا عقیده به دین نداره، لا مذهبه، ما دیگراست، اما اگر علاقه به این مملکت داره باید این عقاید رو تقویت کنه تا مملکت حفظ بشه. علاقه ای داره به این مملکت، میخواد بمونه. الان ببینید همه جا آتش روشنه. خب اینجا الحمدلله امن و امانه. اینا دستای چیه؟ دستای همین اعتقادات مذهبی مردمه. خب اینو بگیری امنیت هم میگیری، اینو بگیری مملکت آسیب پذیر میشه، دشمن ها حمله میکنه. فرض کنید هیچ عقیده مذهبی هم نداشته باش، عقل برای حفظ کشور تداری؟ مگر این که بگه من به مملکت هم علاقه ندارم، میخوام بفروشمش. خب یه بحث دیگریه. به هر حال امیدوار به خدا هستیم. خداوند به همه ما، به همه نهادها، به همه رسانه‌ها، به همه افراد هوشیاری کامل بده. مراقب باشیم که انشاءالله در این شرایط دست‌های آلوده مقدسات مذهبی مردم را خدشه‌دار نکنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما باقی مونده مسئله دو رو من خدمتتون عرض کنم. بس در این بود که در عرفات مسمای وقوف در روز نهم ماه ذی‌الحجه رکن است و اگر به کلی ترک شود عمدن ترک کند. رکن در اینجا به این معنی است. اگر عمدن ترک کند موجب بطلان حجه. دیروز اینا رو ثابت کردیم، روایات داریم، اجماع داریم که اگر عرفات رو عمدن ترک کنه حجش باطله، ثابت کردیم. اما مسمى کافیه این چه دلیل داره؟ ما هرچه تجسس کردیم ببینیم دلیل بر کفایت مسمى، و به گفته امام رحمت الله علیه مسمى یه دقیقه و دو دقیقه، این چه دلیلی داره؟ چیزی جز این اجماعی که ادعا میشه نیافتیم. شاید از جاهایی که اجماع مدرکی نباشه اینجا باشه، چون ادعای اجماع شده است برای اینکه مسمى کافیه. حالا ببینیم دلائل دیگری میشود ذکر کرد که این دلائل همش قابل خدشه است. چند دلیل غیر از اجماع من عرض می کنم. یکی اطلاقات بعضی از روایات وقوف، میگه وقوف کنه. به عنوان نمونه حدیث 17 باب 19 از ابواب احرام حج رو من می خونم. منحصر به این نیست اما این یک نمونه است. حدیث 17 باب 19 از ابواب احرام حج. حدیث اینه، آخرش میگه فأمرهم الله ان یقفوا بعرفه. فأمرهم الله ان یقفوا بعرفه. بگیم اطلاق داره؟ یقفوا بعرفه تمام مدت رو میگیره، یه ساعت هم میگیره، پنج دقیقه هم میگیره. فأمرهم الله ان یقفوا بعرفه ثم یفیضوا منه، بعد از اونجا برن. آیا واقعا این اطلاق در مقام بیان هست که ان یقفوا بعرفه؟ و یه مقدار این کان، و یه مقدار این کان، این در مقام بیانه یا اجمالاً وقوف رو میخواد بگه؟ قرینش هم اینه که بعدش میگه افاضه از عرفه بشه، که افاضه حتما غروب آفتابه، حتما غروب آفتابه. یعنی پنج دقیقه قبل از غروب آفتاب بیاد اونجا باشه، بعد از این پنج دقیقه افاضه کنه. آیا واقعا در مقام بیان اینها رو هم اثبات میکنی؟ محل تأمله، محل تأمل است که آیا در مقام بیان این اطلاقات هست یا نیست. بله؟ طولانی نه، اما از این ثم یفیضوا از اون میشه فهمید که ثم یفیضوا الی عرفات بعد الی مشعر اون شاید دلالت داشته باشه. علی کل حال یعنی بیش از، یعنی بیشتر از مسمى میشه. این دلالت بر بیش از مسمى نداشته باشه، دلالت بر مقدار مسمى نداره. دلیل دومی این بگیم این است که روایاتی داریم که میگه افاضه قبل الغروب نکنید. سابقا خوندیم، بحثش هم داشته ایم. روایات در باب 23 هست از ابواب احرام الحج. سه تا روایته که همه اونها میگو، بعضی میگو قبل مغرب ذهاب عمره، دو تا ذهاب عمره میگفت، یکی قبل از غروب میگفت. علی کل حال میگه قبل از غروب حرکت نکنید. از این خواستن استفاده کنن که مسمى کافیه. کجا این دلال در مسمى کافیه؟
هر واجبی که شروع و پایانی داشته باشه
این مسمى نداره. وجوبش مسلم، نه وجوب مسلمه، رکن رو داریم بحث میکنیم و الا وجوب از اول تا آخر. فقط راجع به نماز اول وقتش بحثی هست و الا وجوب که تمامش واجبه، اما رکن چقدره از این ما میفهمیم؟ ما که نمیدانیم این چه دلالتی داره. یک راه دیگر داره، سوم این است که در وقوف استرالی لیله ا لیله عید در عرفات تعبیری داریم ولو قلیلن. من این رو در کلام مرحوم صاحب مستند جلد 12 صفحه 227 میگه بعضی از روایات قلیلن داری. بالاخره گشتیم و این روایت رو پیداش کردیم در ابواب مشعر، در ابواب مشعر حدیث 4:22 ابواب مشعر، نه ابواب عرفات. این حدیث رو میخوانم که این کلمه قلیلن رو میگم خیلی به درد میخوره. بیست و دوی مشعر، بله اینم با 22 مشعر حدیث چند از کردم؟ حدیث 4. اینم صحیح معاویه بن عماره، عن ابی عبدالله علیه السلام. دقت کنید در روایت، قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سفر فاذا شیخ کبیر، پیرمردی آمد فقال یا رسول الله ما تقول فی رجل ادرک الامام به جمع. منظور از امام همون به اصطلاح رئیس الحاج، امیر الحاج. امام را در جمع، جمع یعنی چه؟ یعنی مشعر، یعنی عرفات رو درک نکرد، رفت و در مشعر رسید به کاروان امیر الحاج. فقال له ان ظن انه یأتی عرفات فیقف قلیلا. قلیلا رو دقت کنید، اگر گمان کرد که میره عرفات و وقوف قلیل میکنه، این در شبه یا در روزه؟ شبه، ظاهر شبه، وقوف استراریه. یقف قلیلا ثم یدرک جمعن قبل طلوع شمس، قبل از طلوع آفتاب بره، برسه به مشعر. فلیعتها، بکنه این کار رو اگر میتونه، اگر میتونه قلیلن برود در مشعر الحرام، ببخشید در عرفات، قلیلن توقف کن و بعدم خودش قبل از طلوع شمس برسونه به مشعر الحرام. عرفات توقف قلیل، اونم در چی؟ در شب. خب این روایت برای وقوف اضطراری خوبه، اختیاری مشعر، کار به مشعر ما نداریم. میدونم ما وقوف عرفه رو بحث داریم، این وقوف استراری مشعره. قلیلن هم بگیم خوبه، اطلاق داره، قلیلن هم مسماست. سند هم اجازه بدید، سند هم سند معتبره، روایتی سندش معتبره، قلیلن هم به معنی مسماست. اما مشکل این است، این در وقوف اضطراری عرفات آیا می توانیم قیاس کنیم وقوف اختیاری عرفات بر اضطراری؟ اونم بگیم قلیلن کافیه. اختیاری مشعر میشه، ما بحثمون بحث مشعر نیست عزیزم، اختیاری مشعر بگی در همین روال، ما کار به مشعر نداریم، کار به چی داریم؟ کار به عرفات داریم. یه همسفری داشتیم، آمین کم سواد و بی سواد بود، میگو مشعل، ما کار به مشعل فعلا نداریم، فعلا بحث عرفاته. وقوف چی یکیه؟ وقوف مشعل با وقوف عرفات یکیه؟ من نمیدونم کجا شما اشتباه کردید که تکرار میکنید. بابا ما میخواهیم قیاس کنیم اختیاری عرفات را به اضطراری عرفات، آیا چنین قیاسی در مذهب ما هست؟ اضطراری گفت مسما کافیه، اختیاری هم مسما کافیه، خب قیاس دیگه، خب قیاس دیگه، قیاس چیه؟ این قیاسه، جبرانه، گفت یه کمی جبران میکنه، جبران چی میکنه؟ مسما یا جبران کل؟ اون دیگه نداره. به هر حال آقا، ما درباره این مسما تلاش زیادی کردیم، آقایونم متعرض به دلیل نشدن، بالاخره اینا رو من نامنا جمع‌آوری کردیم و هیچ کدام اینها قانع کننده برای مسمای وقوف اختیاری عرفات نیست، مگر شما قیاس رو جایز بدانید. عرفن چی صد میکنه؟ میدونم چی صد میکنه، دلیل چیه؟ دلیل اطلاقات، فهم عرف در چی؟ میدونم در کدام دلیل آمده، باید اطلاقات وقوف بگیرید دیگه، بگید اطلاقات وقوف در مقام بیان فهم عرف مقدار وقوف رو مسما هم شامل میشه، اگر اون اطلاقات در مقام بیان باشه که بعید است در مقام بیان از این جهت باشه. مگر قیاسش هم درست نیم، مگر اینکه ما بگیم آقا اینجا اجماعی است غیر مدرکی، از جمله جاهایی که میتوان به اجماع قناعت کرد اینجاست، مسما بگیم. علی کل حال من عقیده خودمون رو عرض کنم، من معتقدم که ما در این مسئله محتاط باشیم، به مسما قناعت نکنیم، مقدار قابل ملاحظه باشه. از خب اون عدله میگه چی؟ میگه افاضه قبل از غروب نکن. خیلی خوب، اما وقوف چقدر انجام داده؟ میدونم دمدم مغرب آمده وقوف کرده، ما نمیگیم همش، ما نمیگیم همش، ما میگیم مسمای 5 دقیقه هم دلیل نداریم. معنیش این است که اکثر اون مدت اونجا باش، قدر متیقنه، دلیل اون قدر متیقن، قدر متیقن چند دقیقی نمیشه، کلمه مسما نداریم جایی، شما یک کلمه مسمایی پیدا بکن. نبود، بازم میگم بس عرفیه، چند بار اینو گفتم، گفتم وقتی میخوای بحث عرفی روی کلمه کنی اول تو لسان دلیل اون کلمه باشه، یکفی المسما تو روایت باشه، بعد بیرید مسما رو از عرف بگیرید. کلمه مسما تو روایت نداریم، اکثر قدر متیقنه، احتیاط مطابق احتیاطه. بعضی ها راه دیگری هم آمدن. اینم بگم، اجازه بدی اینم بگم، دست پای این مسئله رو جمع کنیم. بعضی ها به اصل چسبیدن، میگن ما اصل براءت حاکم میدونیم، میگیم مسما حاصل بشه زائد بران تحت اصل براءت قرار میگیره، زائد بران جز ارک نیست، تمسک به اصل کردم. در حالی که اصلا مشکل داره اینجا، ما میدانیم وقوف همش واجبه، واجب به رک که نمیشه اصل جاری کرد. اصل براءت جاییست که واجب نماشه، وقوف همش واجبه، از اول تا آخر واجبه، وجوبش که بس نیست. در رکنیت بحثی، اصل در رکن نمیشه اصل جاری کرد، چه اصل براءتی؟ اصل براءت، براءت از وجوبه، کل وقوف که واجب، اصل براءت نمیشه جاری کرد. رکنیت که اصل نداره، اصل این است که رکن نیست. ما اصل براءت داریم، براءت از وجوب، اینجا واجبه، شک نداریم در وجوب، همش واجبه، رکنیتش شک داریم. رکنیت که اصل نداره، ما شک در وجوب کنیم براءت، اما در اینجا وجوب مسلم، از ظهر تا غروب باید باشه، واجبه. همه میگن الا نادر واجب. پس در رکنیت داریم بحث میکنم، رکنیت هم که اصلی، اصل عدم رکنیت یعنی چه؟ به هر حال مگر دست به دامن اجماع بزنید بگید آقا اینجا اجماعه، به هر حال در اینجا جای اجازه بدید احتیاط هست. ولی اگر مسما قائل شدیم، آیا اینه که امام فرموده یه دقیقه میگیم؟ فرض کنید قائل به مسما شدیم، همونطور که خیلی یادر گفتن ادعای اجماع کردن، یک فل مسما، آیا مسما منصرف از یه دقیقه نیست؟ یعنی یه دقیقه، یه دقیقه بیاد، همچین یه دقیقه بیاد عرفات برگرده، این مسما حاصل شد؟ ما نمیگیم این مسما منصرفه، این که معقد اجماع مسماست، یه مقداری باید قابل ملاحظه باشه مسما، اما یک دقیقه بگی آقا برو در مسجد یه مقدار توقف کن، شما یه دقیقه بری و برگردی، بعید از مشمول کلمه مسما باشه، انصراف داره. علی کل حال این مسئله تمام. ببینید روز سه‌شنبه انشاءالله اول محرم است، آقایون مراسم عزاداری و خطبا، مراسم امام حسین خیلی قوی تر از گذشته انشاءالله، مخصوصا در مقابل این هجماتی که از گوشه و کنار میشه، باید اینو نگه بدارید. و انشاءالله سه‌شنبه 15 محرم هم بشارت بهتون بدم که شروع میشه، در 15 محرم سه شنبه شروع میشد. از همه التماس دعا دارم برای موفقیتتون در مسائل امام حسین، دعا میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.